به اینها رسیدگی بکنه. اون چه که آفریقای جنوبی الان علیه رژیم صهیونیستی انجام داده خب یک شکایت بسیار مستدل و محکم هست. اولین مهمترین و جدیترین سندی که ضمیمه کرده برای اینکه دادگاه را به طور متقاعد بکنه و تا الان هم موفق بوده استناد به اظهارات خود سران رژیم صهیونیستی است، اظهاراتی که اینها به صورت رسمی و یا غیر رسمی در مجامع مختلف و در تریبون‌های مختلف داشتن. این موارد رو به عنوان مستند آفریقای جنوبی تونسته جمع آوری بکنه و ارائه بده و به استناد اونها بتونه دادگاه را متقاعد بکنه. امیدواریم که در محور مقاومت و در بقیه کسانی که دلشون به هر حال به حال مردم غزه میسوزه این اتفاق رخ بده و بتونن با استناداتی که تهیه میکنن این اقدام رو در یک جنگ حقوقی انجام بدن و اونچه که حق مردم فلسطین هست تحقق پیدا بکنن
انشاءالله. آقای دکتر، همکاری سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حقوق بشر به نظرتون چطور میتونه در بستر الزامات حقوقی فشارهای سیاسی علیه جنایت رژیم صهیونی رو افزایش بده در حقیقت؟
بله، ببینید، تشکل‌های مردم نهاد یک ظرفیت بسیار ارزشمندی است که میتونه گزارشات اونها در برخی از مجامع بین‌المللی مورد استماع قرار بگیره. در برخی از محاکم مثل ICJ که رسیدگی به جرائم کیفری رو انجام میده جایگاهی برای تشکل‌های مردم نهاد که بتونن طرح شکایت داشته باشن تعریف نشده متاسفانه. فقط دولت‌ها میتونن طرح شکایت داشته باشن، اون هم دولت‌هایی که اساسنامه ICC رو پذیرفتن.
بله.
ولی این ظرفیت وجود داره که اینها برای جلب توجه دادستان گزارش‌ها، اسناد به مدارکی که دارن برای در واقع ICJ عنوان یک دادگاه بسیار مهم بین‌المللی ارسال بکنن. من توصیه‌ام اینه که به هر حال تشکل‌های مردم نهادی که در حوزه خاورمیانه و یا در هر جای این کره خاکی فعال هستن و رصد می‌کنن موضوعات غزه حتماً گزارشات خودشون رو هم برای دادگاه اروپایی حقوق بشر، هم برای ICJ، هم برای ICC ارسال بکنن تا عرض کنم خدمت شما مورد توجه قرار بگیره، اونجایی که اینها به اصطلاح به حق طرح دعوا براشون دیده شده بتونن طرح دعوا داشته باشن و اونجایی که حق دعوا دیده نشده مورد توجه دادستان زیرت قرار بگیره و به هر حال تأثیر خودش رو بذاره. من فقط احتمالا من در اظهاراتم در مطالبم اشاره کردم که در ICJ این بیشتر ICC مطرح هست و تشکل‌های مردم نهاد در اونجا حق اقامه دعوا ندارن.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، اساسا مسیر ارسال این درخواست‌ها که فرمودید از طریق درگاه‌های فضای مجازی اتفاق می‌افته و اگر احیانا کسی یا کسانی در حقیقت تشکل‌های مردم نهاد بخوان این اقدام رو انجام بدن، ما سازمان نهاد یا دفتری رو داریم که به اونها بتونه مشاوره های لازم رو ارائه بده یا نه؟
ببینید، ما هم در وزارت دادگستری یک میجی داریم به نام میز تشکل‌های مردم نهاد.
بله.
که این میز در واقع تشکل‌های مردم نهادی که در حوزه حقوق بشر و موضوعات حقوق شهروندی فعال هستن اینجا خدمتشون هستیم، به ویژه اونهایی که در سازمانها و مجامع بین‌المللی دارای مقام مشورتی هستن میتونن به هر حال گزارشات مطالبشون رو برای ما بفرستن، ما از مجرای قانون خودش ارسال میکنیم و یا اگر راهنمایی به مشورتی نیاز داشتن در خدمتشون میذاریم. ستاد حقوق بشر و قوه قضایی هم این ظرفیت رو داره و جدای از اینها هم دادستانی کل کشور و به صورت اختصاصی دادستانی ارز کنم که استان تهران هم شعبه خاصی در زمینه جرائم رژیم صهیونیستی و همچنین جرائمی که تو این زمینه در حوزه بین‌الملل رخ میده، این ظرفیت وجود داره. به اونجا هم میتونن مراجعه بکنن اگر اسناد مدارکی دارن ارائه بدن، یا اگر راهنمایی و مشورتی مد نظر بود از اونجا دریافت بکنن.
بسیار عالی. و نکته آخر این که در حقیقت این نهادهای سازمان‌های مردم نهاد در حقیقت فقط قرار نیست که در حوزه حقوقی کار کرده باشن، هر سازمان مردم نهادی با هر زمینه فعالیتی میتونه اعلام جرم بکنه و میتونه درخواست خودش رو از این طریق ارائه بکنه، درسته آقای دکتر؟
همینطوره. منتها ما توی وزارت دادگستری بر اساس در واقع مجوزی که در اختیارمون قرار داده شده و این میز رو راه اندازی کردیم و داریم فعالیت میکنیم، ما فقط با تشکل‌هایی کار میکنیم که در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعال هستن.
بسیار عالی. یعنی اونها قاعدتا میتونن پیشتاز باشن، اما در ادامه راه رو باز بکنن برای همه تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که دوست دارن در این مسیر قدمی بردارن و البته اقدامات داخلی و پیگیری های داخلی این تشکل ها رو ما دیدیم در بیش از یک سال گذشته که جنایت رژیم صهیونیستی به اوج خودش رسیده، اما در ادامه میتونن همگام بشن با تشکل های مردم نهاد پیگیر در امر حقوق بشر و انشالله همه ما بتونیم از هر طریقی که میتونیم اعتراض خودمون رو و پیگیری حقوقیمون رو در این به اصطلاح جنگ حقوقی داشته باشیم و توانمون رو هم افزایی کنیم برای مخالفت با اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر عسکر جلالیان از همراهیتون با برنامه رویداد و از محضرتون خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم، انشاءالله موفق باشید. خداحافظ.
روز شما بخیر.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
اگر همراه همیشگی برنامه رویداد باشید میدونید که ما یکی دو هفته هست سراغ استانداران گرانقدر استانهای مختلف کشور میریم تا از اونها آخرین وضعیت استانها رو جویا بشیم و افتخار داریم امروز میزبان تلفنی آقای دکتر احمد کرمی استاندار محترم استان ایلام باشیم. آقای دکتر کرمی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز و ارجمند و دوستانمون در رادیو گفتگو و میلاد حضرت زهرا رو علیه السلام خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. میدونم که مشغله زیادی داشتید آقای دکتر و لطف کردید همراهی کردید ما رو در این بخش، کوتاه مزاحمتون خواهیم بود. ممنون میشم که چشمنداز استان ایلام بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت رو برای ما بفرمایید و قبل از اون اینکه شما چه مدت هست که تصدی استانداری ایلام رو بر عهده گرفتید؟
بله، من تقریبا حدودا نزدیک به 40 روزی هست که
بسیار عالی
به عنوان خادم مردم استان ایلام انتخاب شدیم.
40 عدد مقدسی است و انشالله این گفتگو هم باب خوبی باشه برای اینکه ما همچنان با شما در مقاطع مختلف گفتگو بکنیم در مورد استان عزیز و مردم عزیز استان ایلام.
بله، خب استان ایلام در جنوب غرب کشور واقع است، استانی با 20133 کیلومتر مربع که در دوران دفاع مقدس به عنوان خط مقدم جبهه جنگ بود و مردم دلیر و شجاع این استان با جان و دل و تقدیم 3000 شهید والا مقام از کیان مملکت دفاع کردند. استان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری هست، از جمله در حوزه آب و خاک و کشاورزی دشت‌های گسترده‌ای داره، در بحث مرز 430 کیلومتر مرز با کشور عراق داریم که میتونه به عنوان یه فرصت برای دیپلماسی مرزی و ایجاد اشتغال در منطقه نقش‌آفرینی کنه. در بخش اربعین خب ایلام بیش از 55% زوار عتبات عالیات از مرز مهران تردد میکنن. ظرفیت‌های گردشگری بسیار بی‌نظیری داره. در حوزه نفت و گاز بسیار مستعد است استان 11% ذخایر نفتی ذخایر گازی کشور رو داره و رتبه دوم کشور است در این زمینه و 6% ذخایر نفتی کشور رو هم استان دارا هست و در این زمینه هم ظرفیت‌های بسیار بی‌نظیری رو میتونه داشته باشه. خدمتتون عرض بشود پروژه‌های مختلفی هم در استان در حال انجام هستند، در بخش‌های مختلف کشاورزی، در بخش سدسازی، در بخش راه و در بخش پروژه‌های تولیدی که میتونن آینده استان و یه آینده روشن قلمداد کنن
انشالله، و مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت و انشالله که در رسیدن به اهداف این برنامه هم موفق بشید. اما سوال دوم و آخرم این که با توجه به اهمیت بحث اشتغال در استان ایلام با توجه به شرایط خاصی که در اون حکم فرما هست، در توانمندسازی اقشار مختلف و بالا رفتن نرخ کار و فعالیت در این استان احیانا چه برنامه هایی در این مدت کوتاهی که تشریف آوردید به استانداری ایلام در نظر دارید؟
یکی از اولویت های اساسی ما سزار داره در کنار پروژه های زیرساختی و عمرانی که اولویت هستن باید انجام بشه و در دستور کارمون هست، بحث سرمایه گذاری در استان هست. با توجه به مزیت ها و پتانسیل های خوبی که استان داره و همینجا هم فرصت رو مغتنم میشمارم و دعوت میکنم از همه سرمایه گذاران عزیزی که تمایل دارن در استان سرمایه گذاری کنن، ما مقدمات رو براشون فراهم میکنیم. بحث سرمایه گذاری هست امروز یکی از اولویت های اساسی در استان های تقریبا برخوردار، کمتر برخوردار مثل ایلام هست که ما در این زمینه پیگیری ها و بررسی ها و جلسات مختلفی را با سرمایه گذاران بخش خصوصی داشتیم که در حوزه استان ایلام با توجه به منطقه آزاد تجاری اقتصادی مهران که یه ظرفیت خوب و بی‌نظیری است برای سرمایه گذاران که و همجواری با کشور عراق که ما با 3 استان کشور عراق همسایه هستیم و این ظرفیت وجود داره که در هم بخش‌های نفت و گاز، در حوزه صنایع تبدیلی، در بخش کشاورزی و بخش گردشگری و در بخش معادن که معادن بسیار بی‌نظیری هم در استانمون هست صحبت کردیم، گفتگوهای را با سرمایه‌گذاران مختلف انجام دادیم و انشاءالله به عنوان یه اولویت اساسی در دستور کارمون هست که اگر در این مقوله بتونیم اقدامات خوبی رو در استان با توجه به بستری که فراهم هست انجام بدیم، قطعا بخش عمده ای از دغدغه مردم که اشتغال و بیکاری هست برطرف خواهد شد
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم برای شما و همه دستندرکاران و همکارانتون در استانداری ایلام. آرزوی موفقیت دارم، انشالله که در مدت تصدیتون بر این سمت خاطرات خوبی برای مردم ایلام به جا بگذارید و ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر احمد کرمی استاندار محترم استان ایلام که همراه ما بودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. خدا
روز شما بخیر. خب سری بزنیم به تازه ترین اخبار. دفاع مدنی غزه اعلام کرد جنگنده های رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی متعلق به خانواده خله را در منطقه جبالیا بمباران کردند که 10 نفر از جمله 7 کودک شهید و شماری دیگر زخمی شدند. فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت شرکت‌های خارجی برای تحت فشار قرار دادن ایران و همراستا با دولت‌های همپیمان خود کشور را ترک کردند، اما توانستیم خیلی زود توان جای خالی این شرکت‌های خارجی را پر کنیم. خب در بخش بعدی برنامه رویداد رخنمایی امریکا در تحولات سوریه رو بررسی میکنیم در حضور تلفنی جناب آقای حنیف غفاری روزنامه نگار، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. جناب غفاری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز. ظهر شما
باشید. سپاسگزارم. ممنونم از حضورتون در برنامه رویداد. جناب غفاری، شما دیدار مقامات رسمی آمریکا با سرکرده شورشیان در سوریه رو چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت امر این هستش که واشنگتن در اون قرائت و روایتی که از تحولات منطقه اون هم به صورت کاذب ارائه میکنه، سعی داره خودش رو به عنوان یک بازیگر بیرونی و یک بازیگری که خودش داره شرایط رو مورد رصد قرار میده القا بکنه، به این معنا که اساسا تعلق خاطر ذاتی و اکتسابی گروه های تروریستی و مسلح رو به خودش منکر میشه. این در حالی هستش که ما وقتی که در نظر بگیریم که آنچه که در سوریه رخ داده بخشی از سناریویی بوده که واشنگتن و تل‌آویو اون رو طراحی کردن، اون موقع این تصویر سازی آمریکا برهم میخوره. ما اگه بخوایم یه مقداری گویاتر صحبت کنیم، باید بگیم که در اینجا اساساً تروریسم تکفیری خودش متغیری وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب میشه و تلاش آمریکا و تل‌آویو جهت غیریت سازی بین خودشون و مهره هایی مثل حالا خود جولانی در حقیقت نماد و مصداقی از یک آدرس غلط به افکار عمومی و نظام بین الملل محسوب میشه. پس جنس این ملاقات ها و اینکه حالا تصور کنیم که مثلا یک مجموعه کاملا مستقل اومده اقدامی رو در سوریه انجام داده و الان آمریکا به تازگی میخواد نسبت خودش رو با اون تعریف بکنه، این یک تصور کاملا نادرست و یک خطای کاملا راهبردی و محاسباتی در قبال واقعیات منطقه محسوب میشه.
جناب غفاری، اساسا به نظرتون آمریکا با رویکردهای وحشت‌افکنی که این گروه مسلح در سوریه ایجاد کردند چطور مواجه میشه؟ چه برنامه‌ای در آینده قابل پیشبینی برای روابط بین امریکا و این گروه ها؟
ما اتفاقا به کلید واژه وحشت اشاره کردید. ما یه مفهومی داریم به نام موازنه وحشت در نظام بین‌الملل. به این معنا که بالاخره یک جایی یک بازیگری وقتی میخواد به هدف خودش در یه منطقه دست پیدا بکنه، میدونه که در صلح، در ثبات و در آرامش و سکون نمیتونه به این موقعیت و به این هدف دست پیدا بکنه. پس در اینجا میاد یک موازنه وحشت ایجاد میکنه، به این معنا که بحران‌های مزمن و دامنه‌دار و عمیقی رو در اون منطقه خلق میکنه که منجر به وحشت دائمی اعضا و ساکنان اون بشه و بعد در شرایط بحرانی و در فرامتن بحران میاد به اهداف خودش دست پیدا میکنه. نسبت آمریکا با القاعده، با داعش، با گروه‌های تروریستی، با گروه‌های مسلح هم دقیقاً همین هست. یعنی واشنگتن خودش یک سری بحران‌های مزمن امنیتی رو مخصوصاً در منطقه ما غرب آسیا خلق می‌کنه و بعد با سوار شدن روی اون بحران‌ها میاد حضور خودش رو در منطقه توجیه می‌کنه. فراموش نکنیم که اگر منطقه در ثبات باشه، اگر منطقه در صلح باشه، اگر یک آرامش نسبی بلو در منطقه حاکم باشه، اون موقع خب اولین مطالبه افکار عمومی منطقه خروج مطلق نیروهای اشغالگر از منطقه است. بنابراین واشنگتن برای اینکه چنین چیزی تحقق پیدا نکنه، عملا اقدامی رو انجام میده که در اون بحران‌های مزمن امنیتی و توخش ناشی از این بحران‌های مزمن و ببخشید وحشت ناشی از این به اصطلاح بحران‌های مزمن در میان بالاخره مردم هویدا بشه و منجر به تنظیم رفتارشون به نفع اهداف آمریکا بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب حنیف غفاری از همراهیتون با برنامه رویداد و توضیحات ارزنده‌ای که فرمودید. از محضرتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. موفق باشید.
روز شما بخیر.
خدا
خب در خبرم آمده بود که یک شبکه تندروی سلفی تکفیری در شهرستان سرپل ذهاب شناسایی و زیر ضربه اطلاعاتی عملیاتی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری از کرمانشاه، طی رصدهای شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان کرمانشاه، یک شبکه تندروی سلفی تکفیری در شهرستان سرپل ذهاب شناسایی و زیر ضربه اطلاعاتی عملیاتی قرار گرفت. خب پی میگیریم برنامه رویداد رو با موضوع بعدی، ورود زنان ایرانی به عرصه‌های جهانی با صیانت از سنت‌های تاریخی و اصیل کشور که سوال پیمکی برنامه امروز هم مبتنی بر همین موضوع بود و افتخار داریم همکلام بشیم با سرکار خانم دکتر طهورا نوروزی، مدیرعامل محترم بنیاد عفاف و حجاب و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و
زنده باشین. سوال من مشخصا این هست که چگونه میشه این نکته رو تبیین کرد که زنان کشور در عرصه‌های مختلف ظهور و بروز دارند اما به فرموده رهبر انقلاب به عوارض غربی دوچار نمیشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین مسئله در باب حضور اجتماعی در باب زنان این هست که حالا با توجه به اینکه الان شما نگاه کردین که دوبار یا سه بار یکی از اتاقها بسیار شفاف در موضوع هویت سیاسی اجتماعی و زنان نخبه صحبتهایی رو در هفته زن توی چند سال اخیر خیلی در واقع متمرکز و پررنگ مطرح کردن، این هست که در واقع ما باید در حوزه حضور اجتماعی اگر بخوایم حضور یک حضوری باشه که ساحت‌های خانوادگی زن رو تحت تأثیر قرار نده، باید ایجاد یک پارادایم توازنی رو بین مباحث فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان داشته باشیم. یعنی در واقع یک نگاه منظومه‌ای که اگر یه زنی در واقع میخواد به قله تخصص، به قله موفقیت، به قله در واقع حضور فعال اجتماعی برسه، در کنار اون قله نباید در واقع هزینه‌ای برای نقشای خانوادگیش مثل مادری و همسری اتفاق بیفته. به عنوان مثال ازدواج به هنگام، تشکیل خانواده به وقت، فرزند آوری به وقت، خود بحث تحکیم خانواده، یعنی اینکه در واقع تحکیم و تعیین اینکه زن علاوه بر اینکه در واقع حضور مؤثر اجتماعی رو داره، یک مادر فعال، یک مادر تاثیرگذار در عرصه فکر و نظر هم در حوزه خانواده باشه. لذا رسیدن به اون قله نباید هزینه ساز باشه برای نهاد خانواده. خب این نیاز به یک در واقع راهبرد داره، این نیاز به یک در واقع چتر حمایتی داره، این نیاز به این داره که در سازوکار قانون، در سازوکار اجرا، در سازوکار نظارت ما این حضور اجتماعی رو در سایه نقش‌های زن در عرصه خانواده، نقش مادری، نقش همسری ببینیم. و اون چیزی که ما تو غرب می‌بینیم که در واقع اونها این آسیب رو دارن، چون در حال نظام سرمایه‌داری به دنبال پوله، به دنبال اقتصاده، وقتی که زن رو وارد عرصه اجتماع میکنه نقش‌های فطری تکوینی طبیعیش رو نادیده میگیره، لذا اون حضور هزینه سازه. یعنی در غرب اون حضور اجتماعی هزینه سازه برای نهاد خانواده. چرا؟ چون رشد زن یک رشد متوازن نیست، نگاه به زن یک نگاه منظومه‌ای نیست. ما در پرتو مکتب اسلام، در پرتو مکتب و نگاه دینی یک نگاه منظومه ای داریم. یعنی همیشه تو حوزه حقوق و تکالیف حتی انسان، چه زن چه مرد، هر حقی رو در موقع برش در نظر میگیرن در کنارش یه سری تکالیف داره. یه زن رو زن به ما و زن نمیگیرن، میگن این زن در به قول معروف کارگاه خلقت خدا یه سری نقش های تکمیلی، یه سری نقش های فطری هم براش در نظر گرفته. لذا وقت میاد تو عرصه اجتماع اون نقش های فطری نباید کم رنگ بشه. چرا؟ چون در واقع پازل کلانتر زن به عنوان کانون خانواده، به عنوان محور خانواده یک سری وظایف داره، به عنوان یک کنشگر، به عنوان یک فعال اجتماعی، به عنوان یک زن متخصص، به عنوان یک کسی که حالا یک تحصیلی رو به دست آورده وارد عرصه اجتماع میشه، یک در واقع وظایفی داره. لذا وقتی بحث حضور اجتماعی زنان مطرح میشه، و مشارکت اجتماعی زنان مطرح میشه، باید قبل از اون ببینیم که حالا این زنی که وارد چرخه مشارکت میشه آیا از نظر فردی و معنوی اینقدر رشد کرده که مثلا توانمندی اقتصادیش بر علیه نهاد خانواده نشه. مثلا به عنوان مثال پرونده‌های حقوقی که تو حوزه خانواده ما نگاه میکنیم، ببینیم یه بخشی از این پرونده‌های حقوقی مثلا درخواست خانم‌های شاغله. پس ما اگر تخصص زن رو، اگر رشد اجتماعی زن رو، اگر تحصیلات یک زن رو یک رشد متوازن گونه نسبت بهش نداشته باشیم، یعنی ساعت‌های فردی و معنوی یک زن رشد نکنه و صرفا یه زن متخصص بشه، اون هم در موقع میتونه در موقع به کانون خانواده به نهاد خانواده ضربه بزنه. سیزا بنده این نکته که میفرمایی رو در سه تا توازن خلاصه میکنم: حوزه فردی، حوزه خانوادگی، حوزه اجتماعی.
بله.
که حوزه فردی بیشتر بحث معنوی و بحث در واقع ظرفیت های معنوی هر انسانی که اینا باید در طول مسیر زندگی ها شکوفا بشه و طبیعتا یک زن به عنوان یک مادر این ظرفیت های معنوی باید در واقع به احسن وجه درون شکوفا بشه و در واقع باربر بشه تا یک انسانی بشه که اگر یک ساحت توانمندی در حوزه اجتماعی داره، در حوزه فردیش هم یه رابطه خوبی در واقع با خدا
داشته باشه. بسیار عالی.
پارادایم توازن اون نکته هست که شما در ابتدای حالا سوالتون فرمودین. بله. و اگر این اتفاق بیفته در واقع این حضور اجتماعی هزینه ساز برای نهاد خانواده نخواهد شد.
خانم دکتر، اساسا نقش جامعه بانوان و زنانمون رو در نشان دادن فرهنگ بی بنیان غرب و سبک زندگی بی ثبات غرب، چه در خانواده و چه در جامعه مبتنی بر همین تقسیم بندی که فرمودید، چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، به هر حال ما توازن رو بیشتر باید از ساختار قدرت دارن مطالبه کنیم.
بله.
یعنی هر انسانی به صورت فردی خودش این توازن رو ایجاد میکنه، اما وقتی ساختارهای قانونی، ساختارهای اجرایی نخوان حمایت بکنن، یک خانم عموما از مادریش کم نمیذاره. اگر که یک فعال اجتماعی هم بشه یا یک کارمند بشه یا هر یک مسئولیت اجتماعی داشته باشه، چون وجدان کاری بالایی داره، از اون مسئولیت هم کم نمیذاره، منتها خودش ممکنه مستهلک شه.
بله.
ساختارهای قانونی اجرایی ما باید در ایجاد این پارادایم توازن با نگاه حمایتی به جامعه زنان نگاه کنن. تکلیف بیشتر متوجه ساختارهای قدرته، یعنی هرم‌هایی هست که تو جامعه در عرصه سیاست گذاری، در عرصه اجرا، در عرصه قانون گذاری، اونجا اونها در واقع تأثیر گذارن. لذا بیشتر باید این مطالبه به سمت اونها روانه بشه که واقعا ما باید این پارادایم توازن رو نه شعارگونه، نه فقط در قالب خلاصه هفته زن یا ایام در واقع تقریبا مقام زن، بلکه حقیقی، بلکه زیر ساختی
و در تمام طول سال پیگیری بکنیم،
بلکه برنامه محور در واقع روی این حوزه متمرکز بشن و این مطالبه برای جامعه زنان و برای اعتلای نهاد خانواده محقق بشه.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر نوروزی. میلاد حضرت زهرا سلام علیها و روز پاسداشت مقام زن و مادر رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم، خدمت همه شنوندگان خوبمون. سپاسگزارم از همراهیتون و از شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر. باز هم جا داره که روز زن و مادر گرامی داشته مقام این دو وجود عزیز رو و میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک عرض بکنم. فردا هم با برنامه رویداد بعد از اذان ظهر افق تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدار.